أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي وأفوض أمري يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خب بحثی رو که شروع کردیم خدمت عزیزان، دیشب یک مقدمه ای رو عرض کردیم در این که علت عدم پیروزی حق در طول تاریخ این بود که یاوران حق و اون کسانی که دم از اسلام می زدن و متدین به دین بودن، دین رو در همه زندگی خودشون جریان نداده بودن و در بعضی از امور فقط به دین عمل می کردن، نه در همه امور زندگی خودشون، و این موجب شد که اون جاهای حساس دین یاری نشه و باطل پیروز بشه. و عرض کردیم اگر ما میخواییم که اینجور نباشیم و جزء یاوران امام زمان چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور حضرت باشیم، باید این عوامل رو از خودمون دور کنیم و از بین ببریم. خب در روایات داریم که میفرمان صفات یاران ولی عصر همون صفات یاران امام حسین علیه السلام هستن. ببینیم چه صفاتی رو یاران حضرت داشتن تا ما هم اگر خواستیم جزء یاران حضرت ولی عصر قرار بگیریم، ما هم اون صفات رو داشته باشیم. خب اون صفات مفصلن، اما یک صفتی که همه اون صفات رو دربر میگیره این یاران ابی عبدالله داشتند، این بود که اینها شیعه بودند نه محب. اینجور نبود که فقط محبت داشته باشند نسبت به ابا عبدالله، بلکه جزء شیعیان حضرت بودند، یعنی پیروان خاص حضرت. خب معمول ما جزء محبین حضرات معصومین هستیم و در طول تاریخ هم محبان اهل بیت کم نبودن، اگرچه این محبت اهل بیت هم بسیار قیمتی است و یک ذره کسی اظهار ارادت کنه، اظهار محبت و مودت نسبت به اهل بیت بکنه، اهل بیت قطعا او رو پاسخ خواهند داد و بی جواب نخواهند گذاشت اظهار مودت و محبتی که یه شخصی میکنه نسبت به اهل بیت. حتی اگر مسلمان هم نباشه، اظهار محبت و مودتش نسبت به اهل بیت بی جواب نمیمانه. هر کس قطره اشک بریزه، این محبتش و این مودتش بی جواب نخواهند ماند، در این دنیا و در اون دنیا جبران خواهند کرد، اهل بیت دستگیری خواهند کرد. ولیکن بحث ما در این نیست که این مجالس و محافل چه مقام و ارزش و منزلتی دارد که خودش بحث جداگانه ای میطلبه. بحث ما در این است که از غربت امام زمان خودمون کم بکنیم، ما جزء مردم کوفه نباشیم یا جزء مردمی که فقط محبت دارن، صرف یک محبت خشک و خالی، بدون اینکه شیعه بشن، بدون اینکه خودشون رو به شیعه بودن برسانند، ما جز اونها نباشیم. خب درد اهل بیت که در طول این همه سال و درد امام زمان در طول این سالیان سال، اگر از امام صادق پرسیدن، اگر از سایر اهل بیت میپرسیدن که شما چرا قیام نمی کنید، میگفتن ما یار نداریم. خب یار نداریم یعنی شیعه نداریم، و الا محبان که کم نبودن، افرادی که دوست داشتن اهل بیت را، افرادی که اظهار مودت و محبت میکردن. خب این مطلب برای ما هم هست، یعنی برای تک تک ما هم این مطلب جریان داره که اگر ما هم اظهار محبت و مودت میکنیم، این رو باید مراقب باشیم که فقط تو اظهار محبت نمانه. خب اما اینکه ما چه بکنیم که جزء شیعیان حضرات معصومین باشیم، راه شیعه شدن عشق شدید است، یا بهتر بگیم که محبت شدید که نامش می شود عشق. از جمله چیزهایی که انسان رو به سمت کارهای خودش حرکت میده و شاید بگیم مهمترین چیزی که انسان رو حرکت میده، انگیزه و اون چیزهایی است که در قلبش هست و اون چیزها رو دوست داره. اون چیزهایی که ما بهش فکر میکنیم، اون چیزهایی که دنبالش هستیم، اونها رو دوست داریم. حالا یا این دوستی ما یک دوستی نفسانی است یا دوستی الهی است. مثلا ما اومدیم نماز خوندیم، ما اومدیم تو این مجلس شرکت کردیم، خب اگر دوست نمی داشتیم نمی اومدیم تو این مجلس. هر کاری رو که ما انجام میدیم یک دوستی و محبتی نسبت به او داریم، تا اینکه انگیزه ای نسبت به اون کار نداشته باشیم اون کار رو هرگز انجام نمیدیم. پس این محبت و این مودت هر مقدار که درجهش بره بالاتر، هی اون عمل کردش طبق اون محبته هی بالاتر میره، تا به یه حدی میرسد که این محب هرگز در مخالفت با محبوب خودش عمل نمی کنه. پس این که ما میبینیم محبت اهل بیت رو داریم، محبت خدا رو فکر میکنیم داریم، ولی گناه میکنیم و معصیت میکنیم و انسی با خدای متعال و اهل بیت نداریم، معلوم می شود محبت ما محبت نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خدای متعال می فرمود که بگو ای پیغمبر که اگر مرا دوست می دارید پس از من پیروی بکنید. چجور می شه که انسان یک کسی رو دوست داشته باشه بعد بر خلاف نظر او عمل بکنه، با او مانوس نباشن؟ خب این که همه وجود خودمون رو الهی بکنیم، همه کارهامون الهی بشه، همه زندگیمون الهی بشه، رنگ اهل بیت رو بگیریم، نه فقط یه اظهار محبتی و نه یه اظهار سینه‌ای رو فقط بزنیم، این فقط نباشه، اگر این نیست معلوم میشود اون محبت محبت نیست. و در جاهای حساس خدای ناکرده ما هم اهل بیت رو تنها خواهیم گذاشت و اون کاری که باید بکنیم نکردیم. یک خطری که ما رو تهدید میکند که نکنه ما به وسیله این مجالس و عزاداری ها بگیم خب ما دین خودمون رو به امام زمان ادا کردیم، ما دیگه درست شدیم، ما کارمون درسته، ما مشکلی نداریم. بدترین مشکلی که برای ما وجود داره همین مشکل هست که ما خودمون رو بیعیب ببینیم مشکلی دیگه نداریم. اگه انسان بفهمه که شیعه نیست، اگر از ما بپرسن که همین جمله رو معمولا هم گاهی میگیم خب ما که جز شیعیان نیستیم، ما فقط جز همین که افتخار و محبت رو داشته باشیم خوبه. خب بله افتخار و محبت خیلی خوبه، ولی چرا تلاش نکنیم که جز شیعیان باشیم؟ البته سخته جز شیعیان شدن، ولی باید تلاش کرد، باید حرکت کرد. اون چیزی که انسان رو به سمت کمال سوق میده محبت و مودته، و اون چیزی که ابی عبدالله و سایر اهل بیت او رو داشتن و غرق در او بودن باز محبت و مودت بود. بهترین و سریعترین راه وصول به خدای متعال محبت به خدای متعال هست. اگه محبت خدا تو قلب کسی وارد شد، همه صفات زشت نفسانی کنار میره. و اهل بیت ذوب در خدای متعال بودن. یکی از فقرات جملات زیارت جامعه این است که التامین فی محبت الله، نسبت به خدای متعال ذوب در محبت خدا بودن. ابی عبدالله ذوب در خدا بود، چیزی رو جز خدای متعال نمیدید و توجه نمی کرد. اگر ما هم می خواهیم تو این مسیر قدم بگذاریم، این رو باید مد نظر قرار بدیم، این محبت، این مودت رو ببینیم چه مقدار محبت خدای متعال تو قلب ما هست، چه مقدار نیست. این رو آدم یه تأملی بکنه. خب اون چیزی که ما رو دور میکنه از این مسیر و باعث میشه که ما از این مسیر دور بشیم چیزی نیست جز دنیا. امکان ندارد یک کسی محبت خدا رو تو قلبش باشه، محبت غیر خدا هم تو قلبش باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدای متعال می‌فرماد که خدا قرار نداده است برای یک انسان دو تا قلب رو در وجودش. خدا دو تا قلب به شما نداده. یعنی چی دو تا قلب به شما نداده؟ یعنی اینکه با یک قلبتون خدا رو محبت داشته باشید، محبت خدا تو قلبتون باشه، یک قلب دیگر رو به وسیله او محبت دیگران رو بگذارید داخلش. ممکن نیست یک کسی هم این رو دوست داشته باشد، هم دیگری رو هم خدا رو دوست داشته باشه، هم غیر خدا رو دوست داشته باشه. ممکن نیست این کار. یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که اگر میخواید ببینید که ایمانتون یک ایمان دقیقی هست یا نه و واقعا ایمان به خدای متعال دارید یا ندارید یا دارید خودتون رو فریب میدید، این است که فرمود که امام صادق علیه السلام لا یمحض رجل الایمان بالله. هیچ انسان مؤمنی و هیچ انسانی ایمان خودش رو نسبت به خدای متعال خالص نمی کند. اون ایمانی که حقیقتاً ایمان بهش بگیم، ایمان حقیقی باشد نیست الا اینکه اینجوری باشد حتی یکون الله احب الی من نفسه، تا اینکه خدای متعال محبوب تر باشد پیش او از نفس خودش و ابیه و امه و پدر و مادرش و ولدهی و اهله و فرزندانش و خانوادهش و مالهی و من الناس کلهم و از همه مردم، تا نشه که خدای متعال رو ما از همه بیشتر دوست داشته باشیم اینجوری نیست. کسی یه وقتی پیغمبر اکرم به یک نوجوانی فرمودن که این نوجوان فلانی من رو دوست می‌داری؟ من رو بیشتر دوست داری یا پدر و مادرت رو؟ گفت یا رسول الله شما رو بیشتر دوست دارم. گفت که من رو بیشتر دوست داری یا چشم‌هاتو؟ گفت که یا رسول الله شما رو بیشتر دوست دارم. باز فرمود که من رو بیشتر دوست داری یا خودت رو؟ باز فرمود که شما رو بیشتر دوست دارم. بعد فرمودن که خب حالا باریکلا تا اینجا خوب آمدی، حالا من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ اونجا اون نوجوان عرض کرد که یا رسول الله هیهات هیهات، اینجا دیگه نه مقامی برای تو است و نه غیر تو، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. بعد پیغمبر فرمود باریکلا باریکلا. بداند انسان میخواد چه بکنه. محبت هامون رو تو قلب هامون محک بزنیم. چقدر به خدا محبت داریم، چقدر به غیر خدا محبت داریم. هر مقدار که محبت به غیر خدا آدم داشته باشه هی دور میشه از مسیر. و ممکن نیست که انسان محبت خدا رو به صورت کامل و تام تو قلبش داشته باشه و بتواند محبت دیگران رو هم داشته باشه. اگرچه خدای متعال به ما دستور داده است که افراد دیگر رو هم دوست داشته باشید، معنای این کلام و این سخن این نیست که آدم هیچ کس رو دوست نداشته باشد الا خدا. خب هر کسی رو که ما به خاطر خدا دوست داشته باشیم او هم در محبت و راستای محبت خدای متعال هست، منافاتی با هم دیگه ندارن. ولی نشانش این است که هر جا اون کسی که ما او رو دوست می‌داریم به خاطر خدا اگر دیدیم از مسیر خارج شد، اگر دیدیم که از خدا فاصله گرفت، باید ببینیم که محبت ما نسبت به او چجوریه. آیا محبت ما اون نسبت به او کم میشه یا نمیشه؟ این که مثلا کسی میگه که آقا بگیم آقا معصیت نکنید، در مجلس معصیت شرکت نکنید، این کار معصیته، چرا این کار داره انجام میدی؟ چرا مثلا به فلان مجلس میری که حرام است و نباید مثلا تو این مجلس باشی؟ جوابش این است که خب اگه ما مثلا بلند شیم بریم یا نریم تو اون مجلس، فلانی بدش میاد، فلان فامیل، فلان کس ناراحت میشه، میخوایم که ناراحتش نکنیم این کارو میکنیم. خب خدا ناراحت بشه یا فلانی ناراحت بشه، تکلیف خودمون رو باید روشن بکنیم. این معلوم میکنه که فلانی محبتش بالاتر از محبت خداست. خیلی وقتها خدای متعال در نزد ما عظمت نداره و اینم به خاطر این است که معرفت کمه. عظمت خدای متعال تو قلبهای ما که ننشسته، نتیجهش این است که محبت دیگران رو بر محبت خدا ترجیح میدیم. خب غیر خدا یعنی چی؟ تو یک کلمه غیر خدا یعنی دنیا. هر اون چیزی که ما اون چیز رو به خاطر غیر خدا دوست می‌داریم، او دنیای ماست. عرض کردیم یک وقتی فرق نمی‌کنه کسی چه چیزی رو دوست داره. یک کسی ممکنه یک چیزی رو دوست داشته ولی اگر برای غیر خدا باشه می‌شود دنیای او. و حب الدنیا رأس کل خطیئه. پیغمبر اکرم فرمودند که محبت دنیا رأس هر خطا و هر اشتباهی است. تا وقتی که محبت دنیا تو قلب ماست، که معمول ما و اکثری ما به همین صورت هستیم، خیلی جون کندن میخواد که این محبت آدم از قلب خودش خارج کنه. تا وقتی که محبت دنیا تو دل ماست، این گناهان هی ادامه دارن، صفات زشت نفسانی ادامه دارن، صفات خبیث ادامه دارن، کارهای زشت ادامه دارن. حب الدنیا رأس کل خطیه، مثل یه سرچشمه. این که وقتی سرچشمه گلالود باشه، آلوده باشه، شما هر مقدار این پایین دست ها رو بخواید پاک کنید نمیشه، دوباره گلالود میشه. سرچشمه وقتی آلوده است میاد به سمت پایین، دوباره آلودگی سرازیر میشه. این مرکز رو باید درست کرد، این منبع رو، این سرچشمه رو آدم باید درست بکنه. و وقتی محبت دنیا آمد، محبت خدا میره، دیگه اون حب الله وجود نخواهد داشت و آدم گرفتار میشه. خیلی خطرناکه، مراقب باید باشه آدم. و عرض کردیم معمول ما اینجوری هستیم. خب چه بکنیم حالا؟ این محبت دنیا وقتی در قلبهای ما هست، چه راهی برای اخراج این محبت، برای خارج کردن این محبت از قلب وجود داره که بعد پاک بشه، بعد حب خدا بیاد تو قلب؟ یک راه بیشتر نداره. تنها راهی که ما می توانیم با او محبت دنیا رو از زین بکنیم، چیزی نیست جز مجاهده. مجاهده با نفس، درگیری با نفس. انسان با نفس خودش درگیر بشه، داری بالاخره چه میکنی؟ همینطور یله و رها نباشه آدم، جنگ بکنه با نفس خودش، مجاهده با نفس بکنه، جهاد با نفس بکنه. حتما این روایت رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله صلواتی بفرستید. شنیدید که پیغمبر اکرم یک وقتی دیدن که گروهی از اصحابشون برگشتن از یک جنگی که پیغمبر اونها رو فرستاده بود به اون جنگ. جنگ بزرگی نبود، جنگ مختصری بود. گروهی از اصحاب خودشون رو فرستاده بودن به اونجا و برگشتن اصحابشون. دارد در روایت که این شخصی که داشت برمیگشت غبارآلود بود، بالاخره سلاحش بر روی شانش بود، بر روی دستش بود و غبارآلود بود، گرفته بود، خسته بود، داشت میرفت به سمت خانهش. پیغمبر وقتی این شخص رو دید به او فرمود که فلانی از جهاد اصغر برگشتی، داری میری به سمت خانت و به سمت جهاد اکبر داری برمیگردی؟ او یک دفعه تعجب کرد، گفت یا رسول الله مگر رفتیم شمشیر زدیم، نیزه زدیم، خطر کشتن بود، خطر از بین رفتن بود، جراحت بود، ما جان خودمون بازی کردیم. این جهاد اصغره، پچی جهاد اکبره. پیغمبر اکرم فرمودن جهاد النفس. خب پیغمبر اکرم که یک تعبیر شوخی که نمی کنه یا گزاف که نمیگه، وقتی می فرماد جهاد النفس بزرگتر از جهاد این که آدم با دشمن خارجی مبارزه بکنه، اون میشه جهاد اصغر، این میشود جهاد اکبر. کار باید بیاد دستمون و اهمیت کار باید دست ما بیاد که اگر ما خودمون رو رها کردیم گرفتار میشیم. پس جهاد و نفس. خب جهاد در کجا مطرح میشه؟ اولا تعبیر جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی جنگ شدید، مبارزه شدید رو میگن جهاد. خب این جهاد و نفس در کجا مطرح میشه؟ اصلا جنگ رو در کجا فرض میشه؟ کجا ما اصطلاح جنگ رو به کار میبریم؟ خب جنگ در جای ما به کار میبریم، ما با کی جنگ میکنیم؟ با یک کسی که یک دشمنی داشته باشیم. اولا یک دشمنی باشد که اون دشمن یک هدفی داشته باشد که اون هدف او مخالف هدف ما باشه. خب هدف ما چیه؟ نتیجه این است که اولین مرحله برای مبارزه با دشمن و جهاد النفس و اولین قدم این است که اولا ببینیم آیا ما هدفی داریم یا نداریم. بنابراین این مطلب رو می شود گفت که اگر یک کسی زندگی میکنه، خیلی راحت هم داره زندگی خودش رو طی میکنه بدون اینکه احساس درگیری و مبارزه این رو در درون خودش مشاهده بکنه، نتیجه این است که اصلا هدفی نداره. و کسی که هدفی ندارد اصلا انگیزه ای برای مبارزه نداره. اول باید هدف خودش رو روشن بکنه. هدف ما از جنگ چیه؟ میخواییم به کجا برسیم؟ اینو اول باید روشن بکنیم. هدف انسان باید چی باشه؟ آیا هدف انسان چیزی جز رسیدن به خدای متعال باید باشه؟ اینکه معرفت به خدا پیدا بکنه؟ جز رسیدن به بهشتی که خدای متعال برای مخربان خودش و برای مطیعان خودش مهیا کرده، که در حقیقت معرفت الله هدف اصلی. حالا شاید جلسات آینده اشاره‌ای به این قضیه کردیم که معرفت به خدای متعال، شناخت خدای متعال هدف خلقت کل عالمه. این که ما خدا رو بشناسیم، خدا کیه، خدا چه صفاتی داره، چرا ما انقدر دور زندگی میکنیم؟ گاهی وقت آدم زندگی نگاه خودش میکنه تأسف میخوره. یک کسی از ابتدای جوانی تا آخر عمر زندگی میکنه، اصلا معرفتی تو قلبش نسبت به خدا احساس نمیکنه، محبتی نسبت به خدا احساس نمیکنه، همینطوری یک زندگی عادی و عرفی رو طی میکنه، بعدم از دنیا میره. خب چرا این همه اهل بیت آمدن که چه بکنن جز برای خدا خرج شدن، برای دین خرج شدن؟ هدف عاشورا چی بود؟ این بود که خدای متعال، دین خدا حفظ بشه. خب دین یعنی چی؟ دین یعنی خدای متعال و هرچی که خدای متعال گفته. خب پس مجاهده با نفس، اولین مرحله مجاهده با نفس این است که ما هدف در زندگی داشته باشیم، تعریف بکنیم برای خودمون یک هدفی رو از کارهامون، از زندگیمون. برای چی داریم میریم سر کار؟ برای چی برمیگردیم؟ برای چی داریم زندگی میکنیم؟ هدف آدم باید داشته باشد در مجاهده، در جهاد. اگه هدفی آدم نداشته باشه کاری از پیش نمیره. این اول. ثانیاً آدم باید دشمن رو بشناسه. تو جنگ ها، تو هر جنگی رو که آدم میخواد مبارزه با دشمن بکنه، تا آدم دشمن رو نشناسه کار پیش نمیره. و تو این شناخت دشمن باز دو مرحله است، یعنی شناسایی که انسان حتما شنیدید دیگه، تو این جنگ ها یه مرحله شناسایی دارن و شناسایی هم خودش دو مرحله است. یک بار میرن منطقه رو شناسایی میکنن که اون جاهایی که دشمن میتواند نفوذ بکنه کجاست، از چه راههایی میتونه نفوذ کنه بر ما. اونها رو میرن شناسایی میکنن، پستی بلندی ها رو میبینن، پستی بلندی های منطقه، زمین همواره، کوه دره داره نداره، موانعی سر راه هست نیست، اینا رو اول بررسی میکنن. و مرحله دوم این است که میرن ببینن دشمن چه تجهیزاتی داره، دشمن چه قدرت، چه توانی رو داره، یک دشمن شناسی رو انجام میدن. خب انسان تا دشمن خودش رو نشناسه ولو قوت و قدرتی هم داشته باشه، وقتی ندونه از کجا قرار ضربه بخوره، نتیجه این است که غافلگیر میشه و گرفتار میشه و اسیر میشه. پس دشمن رو باید شناخت. خب دشمن ما کیه؟ باز از پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فرمودن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، بدترین دشمنان تو، دشمنترین دشمنان تو اون نفس خود توست، خودت دشمن خودت هستی. اینم یه تعبیر عجیبیه. اون نفسی که در درون تو هست دشمن تو هست. خب یعنی چی نفسی که در درون تو هست دشمن خود تو هست؟ اصلا مگه ممکنه انسان دشمن خودش باشه؟ چجور میشه؟ میشه ممکنه آدم دشمن خودش باشه، خودش با خودش دشمنی کنه؟ اصلا در دشمنی کردن باید دو نفر فرض بشن. چجور میشه یک کسی با خودش دشمنی میکنه؟ خودش کیه؟ یه آیه از قرآن عرض بکنم خدمت شما. خدای متعال در سوره حشر اون اواخر سوره میفرماد که لا تکونو کالذین نسوا الله، مثل آدمهایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. نتیجه فراموشی خدای متعال این شد ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نتیجه این شد که اینها خودشون رو فراموش کردن، دچار خود فراموشی شدن. خب این تعبیر یعنی چی؟ مگه انسان خودش رو فراموش میکنه؟ مگه ممکن آدم خودش رو فراموش کنه؟ این که میفرماد خودش رو فراموش میکنه، در مورد همین افرادی که خدا رو فراموش میکنه یه جای دیگه میفرماد اینها وقتی جبهه‌ای پیش میاد تنها به فکر خودشون هستن. خب این خود کیه؟ اون خود کیه؟ معلوم میشود که ما یک تمایلات غیر الهی داریم، اونها خود حیوانی ماست. هر چی که برای غیر خدا میخواهیم اون غیر خدای اون خود نفسانی ماست، اون خودی است که خود ما نیست، ما او نیستیم. اون خودی که اگر ما خدا رو فراموش کردیم ما رو از یاد خودمون میبره، اون خود الهی است، اون خود وحیانی است، اون خودی است که از فطرت ما ناشی میشه. او رو باید احیا کرد. و بعضن بعضی از ما گرفتار خود فراموشی هستیم، یعنی فکر میکنیم که داریم به خودمون میرسیم و حال اینکه خود اصلی رو فراموش کردیم، یه گوشه اسیر کردیم، این خود آمده اون خود رو گرفته. پس انسان دشمن خودش میتواند باشد. اعدا عدوک، دشمنترین دشمنان تو اون نفس توست که در درون تو هست. بدترین دشمنی که هست همین نفسه و این نفس همون دشمن درونی است که در وجود ما هست و راه رو برای شیطان باز میکنه. شیطان که میخواد وارد بشه باید بالاخره راه نیاز داره. این که این همه ما وسوسه در وجود ما هست، این همین که این صفات زشت نفسانی در وجود ما هست، معلوم است که نفس خرابه. اگر نفس این جاسوس ابلیس تو وجود ما نبود یا اصلاح شده بود، ما میتونستیم او رو اصلاح بکنیم که این همه وساوس شیطان در ما راه نداشت، این همه ما مرتکب گناه نمیشدیم. یک کسی باید از داخل راه بده، و الا شیطان که دشمن بیرونی انسان هست، وسوسه از بیرون میکنه، او کارش هم وسوسه است. کی این وساوس رو قبول میکنه و خودش راه رو باز میکنه؟ کسی جز نفس؟ خب نفس باز میکنه. پس این نفس رو باید باش درگیر شون، نمیشه آدم رهاش بکنه همینطور به حال خودش. چرا فلان چیز رو دوست داره؟ چرا فلان کار رو میکنه؟ چرا فلان کار رو نمیکنه؟ چرا رها میکنه؟ چرا به فلان چیز محبت داره؟ چرا محبت نداره؟ بالاخره یه جون کندنی میخواد آدم، الا با غیر جون کندن، با غیر جهاد با نفس، مبارزه با نفس نمیشود کار پیش نمیره. و جز نمیشود آدم خودش رو بگه خب ما جز شیعیان هستیم، جز اون کسانی هستیم که امام زمان از ما راضی است. اگر دعا میکنیم برای رضایت حضرت، خب عمل هم باید بکنیم. ممکن نیست آدم دعا بکنه و فقط بنشینه سر جای خودش. پس این رو آدم باید دقت بکنه. پس اگر به ما گفتن جهاد اکبر است، خب فضیلتش هم بیشتر است. اگر جهاد اصغر به اون فضائل رو دارد، جهاد اکبر فضیلتش طبیعتاً بالاتر است. من یک روایت بگم در فضیلت جهاد اکبر که حالا بحثاش سر جای خودشه، من یک روایت عرض بکنم. به این که فرمودن که ان المجاهد على نفسه، هر اون کسی که با نفس خودش جهاد میکند، مبارزه میکند، على طاعت الله، نسبت به طاعت الهی مبارزه میکنه با خودش که نسبت به اطاعت امر خدا مراقبت کنه، حواسش باشه. و عن معاصیه عند الله و عن معاصیه، نسبت به طاعت خدا و نسبت به معصیت خدا مراقبت میکنه که گرفتار نشه. عند الله سبحانه به منزلت بر شهیدن، در نزد خدای متعال به منزله یک نیکوکار شهید است، نه فقط یک شهید معمولی. در بعض روایات که شاید قبلا این رو اشاره کردیم که فرمودن کسی که منتظر امام زمان هست در زمان غیبت، اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد رو دارد، یا احد رو دارد. خب 1000 شهید از شهدای بدر و احد، اونجا مگه کم شهدا کم فضیلتی داشتن، همراه پیغمبر بودن؟ این داره کیو میگه؟ کسی که در با نفس خودش درگیر شده، اجازه به نفس خودش نمیده که راحت زندگی راحت خودش رو داشته باشن، جنگ میکنه، مبارزه میکنه. خب پس آدم باید بشناسه. پس یکی مناطق عملیاتی رو باید بشناسیم که از کجا نفس بر ما حمله میکند و جاده صاف کنه، شیطان از کجا جاده ها رو صاف میکند، چه ویژگی های این نفس دارد و این خود نفس چه ویژگی دارد. حالا اینکه از کجا وارد می شود یک بحث، نقطه های آسیب پذیر ما از کجاست، از کجا ما ضربه می خوریم، اونجاها رو باید ببندیم، این یک بحثه. یک بحث دیگر این است که این نفس چه ویژگی داره، این نفس چه قدرتی داره، چه مقدار توان داره، این شیطان چه شیطانی است، چه مقدار توان داره، چه مقدار قدرت داره. که اگر ما از قدرت شیطان غافل شدیم و فکر کردیم که با یک دشمن خیلی ساده روبرو هستیم، نتیجهش این است که عرض کردیم شکست میخوریم و گرفتار میشیم. و چیزی رو هم که شیطان از ما میخواد کشتن نیست، جان ما رو نمیخواد، جان حیاتی، حیات حیوانی ما رو نمیخواد، جان ملکوتی ما رو میخواد. و اون جان ملکوتی رو میخواد اسیر بگیره. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسیار انسان هایی هستند که عقل هایی که اسیر هستند، عقلشون اسیر هوا و هوس اونها هست و گرفتارن. این که راه های نفوذ شیطان چیست، شیطان کیه، از چه راه هایی ما رو فریب میده، این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده که انشاءالله اگر توفیقی باشه بحث بکنیم که از کجا شیطان بر ما وارد میشه و ما رو از راه بدر میکنه. از اون جایی که انسان خودش توجه نداشته باشه، انسان از مسیر خارج میشه. خب بس، این چند کلمه ای هم توسلی داشته باشیم. امشب شب دوم محرم هست، مثل فردا روزی کاروان ابی عبدالله به کربلا میرسن. وقتی که ابی عبدالله به یه منطقه رسید، با حر ابن یزید ریاحی ملاقات کرد، روبرو شد. وقتی حر با حضرت مواجه شد، ممانعت کرد، گفت که من از ابن زیاد دستور دارم که به شما اجازه ندم که حرکت بکنید به سمت کوفه. و بعد گفت که نه، اون مسیر خودتون رو ادامه بدید به سمت کوفه و نه برگردید، یه مسیر دیگری رو برید که من به ابن زیاد بگم که من حضرت رو ندیدم، از یک مسیر دیگری رفت، شما از یک مسیر دیگری حرکت بکنید. خب حضرت راه رو کج کردن به سمت کربلا. یه قدری که رفتن یه نامه‌ای رسید از ابن زیاد علیه اللعنه به حور که چرا شما داری کمکاری میکنی در امر حسین، سخت برو بگیری، به او اجازه نده حرکت کنه. همین که نامه رسید او حضرت رو مجبور به توقف کرد، گفت که من دستور دارم که شما اینجا رو، شما رو نگه دارم، باید شما اینجا بمانید. خب حضرت رو هم دقت بفرمایید، افراد زیادی جدا شدن از حضرت، نه تنها شب عاشورا که حضرت اتمام حجت کرد با اصحاب، قبلترها تو منزلهای قبلی افرادی از حضرت جدا شدن، خیلی امراه حضرت اصحاب نیستن. خب وقتی که حضرت رسیدن به اون منطقه، نام منطقه رو پرسیدن، گفتن اسم این سرزمین چیه؟ عرضه داشتن که نام این سرزمین کربلاست. دیو بلا. بعد چند تا جمله دارن، من چند تا جمله شو میخوام عرض بکنم، چند فقره دارم. فرمودن که انزلو، پایین بیایید، پایین بیایید. هادا محط رحالنا، این جایگاه بارهای ماست، بارانداز ماست، اینجا بارها رو باید بذاریم زمین. هادا مسفک و دماء انا، اینجا محل ریختن خون ماست. ها هنا محل قبور انا، اینجا محل قبرهای ماست. بعد یه جمله ای گفتن که دلها رو آتش میزنه، انسان غیور رو نابود میکنه. فرمودن هادا والله، ها هنا والله محل سبی حریمنا، محل به زارت رفتن زینب است، ام کلثوم است، رقیه است، رباب است، یا صاحب الزمان. بدترین درد، بدترین مصیبت ازارت خاندان عظمت دارت است. روز دوم محرم است، آمدن بارها رو گذاشتن زمین، علی اکبر هست، اول فضل هست، خاصم هست، محارم هستند، اما دل ها بسوزد. صبح روز یازدهم زینب سوار کرد همه رو، ای وای کسی نیست، همه بگید حسین، 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 غریب من حسین، حسین.